بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه طلاق را بازگو میکنیم. در نوبت پیشین در تریه این سوره مبارکه همان گونه که مستحضری اشاره کردیم به موضوع طلاق قرآن اشاره میکند با ویژگی های خاصی، یعنی طلاقی که چهار چوبه لازم الهی را دارد، نه روش خصمانه‌ای که در میان جاهلیت عرب متداول بود و بسا در میان انسان‌ها هم جاری باشد. اشاره شد که طلاق راه است اما آخرین راه است، هنگامی که تمام دربه ها بسته می شود و تمام ملاحظات به کار گرفته میشه اونگاه نوبت طلاق خواهد بود. فرمود طلاق رو برپا کنید، فطلقوهن لعدتهن، چهار چوبی که برای طلاق از ویژگی هایی که برای طلاق مطرح است بحث عده خواهد بود. و احصل عده، توضیح داده شد در نوبت پیشین که عده را چگونه باید نگاه داشت. زمانی رو قرآن بررسی می کند که در این زمان فوائدی وجود دارد. مهمترین فائده این که در عده دیده می شود که زمان معین و مشخص اون ثلاثة قروء، یعنی سه عادت ماهانه احیاناً برای زنان است. اولین فائده اون این است که موجب بازنگری خواهد شد. به زندگی پیشین فکر میکنن زوجین، زشتی ها، زیبایی ها، کاستی ها، منافع، خوبی ها، بدی ها همه رو ورود میکنن. اگر این زندگی شایستگی بازگشت داشته باشد، به تعبیری اگر روزنه ای از امید در این زندگی ببینن، فرصت مراجعه به یکدیگر رو در این مدت عده دارند. در این حال از جهت اخلاق اجتماعی هم مهمه که یه زن و شوهری اگر الان از هم جدا شدند، فردا ازدواج کردند، عوارض و پیامدهای اجتماعی دارد، یعنی تزلزل بنیاد خانواده رو کاملا نشان میدهد. و ممکنه تفکرات و گمان زنی هایی هم پیش آید که نکند مقدمات چنین مسائلی از قبل پیش بینی شده است که امروز به این سرعت به بار نشسته است مثلا. و البته بحث این که تعیین تکلیف فرزند باشد این هم وجود دارد. ممکنه در ذهن ما بیاید که شاید امروزه با پیشبینی های پزشکی امکان بررسی این موضوع وجود داشته باشه، اما حکم الهی برای همه زمان هاست، نه برای امروز و طب و تصویر امروز ما. برای تمام روزگاران بشر چنین حکمی رو خداوند وضع می فرماید. و در ادامه هم مطرح شد که اگر این طلاق دست داد، زنان رو از منازل خودشون بیرون نکنید، با اونها هم بیرون نروند. اشاره شد، توضیح کامل دادیم که از حقوقی که در زمان عده زن دارد همان است که شما می‌فرمایید نفقه زمان عده، به این معنا که حق مسکن دارد، حق خوراک دارد، حق پوشاک دارد، بر عهده شوهر و مردی که اون رو طلاق داده است. فراتر از این اگر در زمان عده یکی از این دو نفر فوت کنن یتوارثان ارث از هم میبرند. یعنی اون علقه و ارتباط کاملا قطع نشده است، مگر اینکه زن رفتاری نشان بدهد که با شؤونات زندگی مرد و خانواده او از جهت اخلاقی هماهنگ نباشد. در این صورت رخصت داده می شود که از خانه برون رود. و در این حال باز هم تذکر داده شد هنگامی که بناست طلاقی محقق شود، قطعا باید دو شاهد عادل به صحنه بیایند و این طلاق در حضور شاهدین عدلین باشد. این هم از نکاتی است که باز توضیح دادیم محضر مبارک عزیزان، به نوعی کاری است که تأخیر در اجرای طلاق ایجاد می کند. یعنی حضور دو شاهد عادل بالاخره اون هم برای طلاق نشستن و شهادت دادن کار خیلی موافقه با طبع مردم نیست. شما به عزیزان و خودتون میگید که باشد در روز شادی شما خدمت کنیم و نوعاً روز طلاق را روز شادی نمیدانیم، مایل نیستیم که در این صحنه مشارکت کنند عدول. به نوعی خود این هم یه تأخیری در اجرای طلاق ایجاد میکند. اما در این حال فرمود اگر وظیفه طلاق است دو شاهد باید حاضر باشند و اشهدوا ذوی عدل منکم، دو شاهد عادل کاملا منصف و عقیم و شهادت لله، چه اینجا چه هر کجا، شهادت برای خدا باشد، باید خالصانه باشد و در اون شائبه هواداری طرفداری از کسی در هیچ صحنه و نوع شهادت وجود نداشته باشد. این پایان مطالبی بود که خدمت عزیزان تا اینجا گفتیم. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله و لیوم الاخر. این توصیه هایی است که خداوند به کسانی می کند که ایمان به او دارند، ایمان به فردای قیامت دارند، به گوش می گیرند این توصیه های الهی را عمل می کنند. پایان آیه یه جمله باقی موند که مرتبط با آیه بعدی است که الان تلاوت کردم خدمت عزیزان. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا. یعنی چه؟ و هر کسی تقوای الهی میگزیند، با تقوا عمل میکند، خداوند قرار میدهد برای او برون رفتی از مضیق و مشکلات، مخرجی، محل خروج و چاره‌ای در مشکلات برای او قرار میدهد و روزی میدهد او را از جهت و گمان و به گونه این که تصور او نمیکند، پیشبینی اون نکرده است. من حیث و لا یحتسب و من یتوکل علی الله، با اون کسی که توکل بر خداوند می کند خداوند او را کفایت خواهد کرد. ان الله بالغ امره، خدا او را به خواسته خیش می رساند. فقط جعل الله لکل شیء قدرا، و خداوند برای هر امری مقادیر و اندازه هایی قرار داده است. فوق العاده. این چند جمله ای که پیاپی و پشت سر هم می آید دلنشین و پرمحتوا است که خدمت عزیزان یک به یک اشاره می کنیم. نکات بسیار مهمی از خود آیه استفاده می شود و نکاتی رو هم انشاءالله از سخنان معصومین زبانت مقدسه محمد و آل محمد کمک میگیریم و الان محضر مبارکتون تقدیم میدارم. فرمود من یتق الله. پیام آیه پیام کلی است، اما با توجه به مورد و مبحث طلاق دقت بفرمایید. همان گونه که پایان عرایض نوبت قبل عرض کردم، ما به دیگران عرضی نداریم، در میان مؤمنین داریم صحبت میکنیم، بین خودمون. از مواردی که شما شاهد بیتقوایی بیشتری در میان مسلمانان هستید موضوع طلاق است. یعنی از مؤمنان، خانواده های اهل ایمان، هنگامی که طلاقشون رو، پرونده طلاق دختر و پسرشون رو بررسی میکنید، به موارد و عمل کردهایی برخورد میکنید که هرگز با شؤون ایمان و تقوا سازگاری ندارند. به مرگ میگیرند که به تب راضی کنند. برای اعمال خواسته های خودشون در این جدایی به رفتارهایی به گفتارهایی متوسل میشن که هرگز با شعونات ایمان و تقوا سازگاری ندارد و پرونده خوبی از خودشون باقی نمیگذارند در این صحنه. با کمال ناخرسندی و تأسف عرض میکنم به دلیل بودن در این صحنه ها، به دلیل شاهد بودن فراوان این ماجرا در مقام مشاوره، این تجربه بنده است که این صحنه ها رو دیدم فراوان و کشمکش صحنه جدال رو بین دو خانواده مدعی ایمان و مدعی اسلام مشاهده کردم. هنگامی که روز جدایی و طلاق میاد، طبل جنگ نواخته می شود و رفتارهای ناجوان مردانه از هر دو سو دیده می شود. متاسفانه به این خاطر حضرت باری تعالی دعوت به تقوا فرمود، تأکید به تقوا کرد، چه اینجا چه آیات و بیانات سوره مبارکه بقره و موضوع طلاق. فرمود و من یتق الله، با تقوا عمل کنید. اگر کسی با تقوا عمل کند یجعل له مخرجا، انسانی که میخواهد با تقوا عمل کند بسیاری از سخنان رو نمیتونه بگه، حرف نمیزند، نمیتواند سخن بگوید. بسیاری از کارها که دیگران در فضای بیتقوایی انجام میدهند نمیتواند انجام بده. یعنی تقوای محدودیت گفتاری و یه محدودیت رفتاری ایجاد میکند. به مزاح و شوخی خدمت عزیزان گفتیم ماه مبارک رمضان وقتی که میخواد جواب کسی رو بدید، بعد میگید حیف که روزم زبانم بسته یا ولا میگفتم بهت. یعنی اون تقوای روزداری در همون حد زبان شما را کنترل میکند. یعنی در تقوا انسان متقی مانند دیگران زبان آزادی ندارد که هر گونه بخواهد سخن بگوید. المؤمن ملجم لجام به دهان او بسته شده است. هر سخن گستاخانه ای را نمیگوید و هر رفتار نابخردانه ای را نشان نمیدهد. پس تقوا ممکنه تصور کنیم تو چنین شرایطی یه محدودیت ها ایجاد میکنند و به دنبال محدودیت ممکن است محرومیت بیاید. نه، در پی هر محدودیتی محرومیت نمیاد. بسیاری از محدودیت هاست، خدای رحمت کند شهید بزرگوار مطهری را، بسیاری از محدودیت ها محرومیت نمیاره، بلکه مسئولیت میاره. انسان رو حفظ میکند به جای اینکه انسان رو محروم کند. فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر با تقوا در این صحنه که نه، در تمام صحنه های زندگی عمل کنید، گمان نکنید که شما محرومیت دارید، گمان نکنید که در یه فشارهایی قرار میگیرید به دلیل رفتار همراه با تقواتون و محروم میشید. نه، یجعل له مخرجا. این وعده الهی است که خداوند انسان متقی رو در تنگناها و مضیقه‌های زندگی به تمام معنا کمک می‌کند. چه سخنی بالاتر از این عزیزان در قرآن که ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خداوند با کسانی است که تقوا پیشه می‌کنند. معیت خدا یعنی چه؟ یعنی چون تو با ما این ندارم هیچ غم. اگر خداوند در صحنه‌های زندگی با کسی باشد، چه باکی دارد از مشکلات و مواجهه با سختی‌ها و دشواری‌ها؟ این برکت تقواست که انسان رو با خدا قرار می‌دهد، معیت همراه حق برای انسان پیش میاد و بهترین وعده رو ذات باری تعالی به او مطرح می‌کند. در فضای تقوا و عمل کرده تقوایی از این بهتر نمیشه گفت. ان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون. خدا با محسنان و متقین است و همراه اونهاست. پس بنابراین این گمان باطل است. فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوا پیشه می کند، خداوند برای او برون رفتی از فضای مضیق و ضیق و تنگناها ایجاد می کند و پیش می آورد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و روزی می دهد او را من حیف به گونه ای و از جایی که گمان اون نمی کند. اون حیث فرمود باز اینجا چطور شد یرزق و بحث روزی رو مطرح میکند، بحث رزق رو خداوند مطرح میکند. میتوان گفت به جرأت از مواردی که در طلاق، اول ما این آیه رو باید در موضوع خودش پیاده کنیم بعد به شکل کلی استفاده کنیم، از مواردی که در طلاق شما، یعنی از انگیزه هایی که در مسئله طلاق موجب میشه انسان ها بی‌تقوایی کنن، رفتارهای غیر شرعی انجام بدن، انگیزه اقتصادی و مالی است. یعنی به دلیل این که گمان میکنن که تو این ازدواج مثلا خسارت مالی دیدن، گمان میکنن که حالا این ازدواج به جایی نینجامید، موفقیتی نداشت، حالا بحث جدایی است، خب چرا ما ضرر مالی ببینیم، مهریه چرا بپردازیم، چنین و چنان بکنیم. تمام این حرفایی که شنیدید دیگه بیش از این مصلحت نیست من باز کنم، زشتی هایی که بیان خودمون جاری است در این موضوع. شما وقتی اجرا صیغه عقد شد عزیز من، چه این زندگی دو روز طول بکشد چه صد سال، زن مستحق مهریه می شود. این مهریه مال زنه. اگر یه ساعت بعد هم طلاق شکل بگیرد مهریه از آن اوست. نگو، قبول نکن، نپذیر. چرا میپذیری؟ چرا قبول میکنی از اول؟ چرا میگویی کی گرفت کی داد که بعد موجب بشی به هزار و یک حیله متوسل شوی برای گریز از وظیفه شرعی و عقلی و قانونی خودت؟ بعد کجا زندان رو برای خودت ببینی؟ چرا قبول میکنی اصلا؟ چرا میندازی بالا این اعداد و ارقام نجومی رو؟ همانی که در توان توست بگو که اگر فردا توانستی تقدیم کنی، خواستم تقدیم کنی. و مسائل دیگه ی قضیه در مسئله طلاق، بی تقوایی اقتصادی فراوان دیده میشه. به دلیل انگیزه مالی انسان ها رفتارهای ناروایی انجام میدهند و گمان میکنند که خسارت دیدن، چنین است چنان است. خداوند فرمود من یتق الله، کسی که طبق اصول الهی و وظیفه خودش عمل کنه و این بازی ها رو به کناری بگذارد، خداوند از مزیقه ها اون رو بیرون می کشد و یرزقه و خودش روزی می دهد او را. اون هم نه با محاسبات دوزد در دوی مادی کوچه بازاری تجارت پیشه، من که بگونه این او را روزی می دهد که تصور و خیال اون هم در خاطر زه در نمی گنجد. و یرزقه من حیث و لا یحتسب، که تصور اون نمی کند و گمان اون نمی کند. و اینجا در از مواردی است که انسان در مقام تصمیم گیری نباید دل نگران بعد باشه. حالا این آیه رو از موضوع خودش بیارید بیرون، یعنی نه فقط این بحث طلاق است، تمام زندگی است. یه معامله‌ای دارید انجام میدید، یا شما چارچوب تقوا رو عمل میکنید، تعهدی دادید پای این تعهدتون ایستادید، یا میگید نه حالا که اوضاع اینطور شده است ما آقا یه غلطی کردیم، یه اشتباهی کردیم، یه جرم زبانی میدیم، ما بشکنه این دست که امضا کرد. این حرفا رو نداره عزیز من. زمانی که قلم رو به دست گرفتی و تعهدت رو امضا کردی، فکر امروز رو باید بر اساس تقوا میکردی؟ چرا گز نکرده بریدی؟ چرا لب باز کردی بی حساب که تا متعهد شدی تو این معامله که الان به زمین و آسمان میزنی و هزار جور بی تقوایی میکنی و هزار جور خلاف وعده میکنی و وفای به عهد نمیکنی و پیمانت رو عمل نمیکنی؟ بود اون روز فکرشو میکردی، نه الان که به اصطلاح کار از کار گذاشته است، به تعبیر عامیانه به قصه این چنین شده است. اما حالا تو تمام صحنه ها، تو معاملاتمون بگیم، تو تجاراتمون بگیم، تو ازدواجمون بگیم، تو دیانتمون، تو سیاستمون، تو تمام موارد متصور عزیزان، قصه این است که و من یتق الله، اگر رو چهار چوب تقوا اگر اعتماد کنیم به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید، اگر اعتماد کردیم به خداوند و بر اساس وظیفه ایمانی و تقوا و حقوق الهی عمل کنیم، والله برنده میدان شمایید نه کس دیگری. این شمایید که بردید، این شمایید که بهره این معامله دست شماست و سود و زیان رو شما درست تشخیص دادید. فرمود خداوند برون میکشد این انسان را از مضیقه ها و تنگناها، ها نمیگذاره که خدا متقی دست و پا بزند در مشکل، و روزی میدهد او را، رزق میدهد او را، من حیف لا یحتسب. اما همینطور که عرض کردم، عمل کردن بر موازین الهی و تقوایی در صحنه های چالش برانگیز زندگی حاجت به چه دارد؟ اعتماد به خداوند. لذا فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل بر خدا میکند، خدا او را بسنده میکند و کفایت میکند. عرض کردم عزیزان، خدا میداند این جمله از لذیذترین، لطیفترین، تکاندهندترین و دلنشینترین عبارات قرآن در رابطه بین انسان و حضرت پروردگار است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر آن کسی که توکل بر خدا می کند با همان معنایی که همیشه برای توکل می دانید و شنیده اید، یعنی اینکه انسان اولا طرح و برنامه خدا رو می پذیرد. اولین مقام توکل همینه دیگه. شما وقتی کسی رو، شما موکلید، وکیلی رو پیش بینی می کنید، چه می کنید؟ آیا خودتون فردا صبح بلند میشید میرید دادگاه، هر حرفی که میخواید در محکمه میگید؟ خود چرا وکیل گرفتید؟ برای چی وکیل میگیرید؟ برای اینکه طبق دستور وکیل مو به مو میگه 1 2 3 4 5 6، این 6 تا مورد رو آماده کنید، آماده میکنید. بعد میگه همراه من میایین تو دادگاه، حرفی نمیزنید، میشینید، من یک به یک دفاع میکنم، لایحه‌مو میدم و چنین مقابله میکنیم. شما هم مو به مو عمل میکنید. این کف وکالته، این حداقل نشه. یعنی طرح و برنامه وکیل رو شما میپذیرید، اعتماد میکنید، اجرا میکنید. اولین مقام توکل بر خداوند یعنی همین. یعنی اینکه تو این صحنه های متفاوت شما طرح و برنامه ذهن ساز خودتون رو به کناری میگذارید، طرح الهی رو قبول میکنید، بر اساس آنچه خدا دستور فرموده است و پیش بینی کرده است، مو به مو، قدم به قدم، قلم به قلم جلو می روید و اجرا می کنید. این مقام توکل، چون اعتماد دارید به طرح خدا، چون می دونید پایانش موفقیت و رضای الهی است و کامیابی و سعادت و نجات شماست. و من یتوکل علی الله. اما با همون معنایی که همیشه گفتیم، توکل همین است، یعنی عمل کردن بر اساس اعتماد به خداوند و نتیجه را به ذات او واگذار کردن. شما دیگه دقیقه این نداشته باشید اگر من اینطور عمل کنم بر اساس اینکه آقا مسئله کردیم گفتن باید حق به طرف را اینطور بدید تو این خصومت، خب اگه بدیم که پس تمام ریشه قیچی اون طرفه، پس تمام خسارت ما بردیم، منفعت اون برده است. باشه عزیز من، اگر خدا این رو گفته است و تو اعتماد به حکم الهی کردی، بدون تو برنده این میدانی، تو برنده این میدانی، بدون خداوند فهو و حسبه توحید نیست عزیز من، اعتماد نیست. خدا را رازق نمیدانیم، خدا را تکیگاه نمیدانیم، خدا را حافظ دو وجود نمیدانیم، خدا را نافع نمیدانیم. اگر به همین اسماء و صفات الهی مؤمن باشیم که دیگه تأملی نمی کنیم، به تمام وجود عمل می کنیم. فهو و حسبه، بس همین یه جمله. خداوند با تمام اسماء و صفات، با تمام جلال و جمال، هیچ می گوید من هستم، من کارتون را می اندازم، من کفایتتون می کنم، من حمایتتون می کنم، من به اوج می رسانم شما را، بگیرید حرف و برید جلو، عمل کنید بر اساس الگوی تعریف شده ی الهی. بدانید همیشه تخته شما وسط گود است، همیشه برگ برنده دست شماست، گر اعتماد بر الطاف کارساز کند. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. الله اکبر. یک به یک. اصلا ببینید، من میخوام بگم این چند جمله، من یتق الله یجعل له مخرجا، دوم یعنی و من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب، سوم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، چهارم ان الله بالغ امره، پنجم قد جعل الله لكل شيء قدرا. پنج تا جمله این که در این پنج تا جمله مفهومی رو میبینید به نام ترقی، یعنی هر کدام از اینها میاد یه پله بالاتر، یه پله بالاتر، یه پله بالاتر، مقدمه میشه این یکی برای بعدی، این یکی برای بعدی. شگفت‌انگیز این تعابیر، اصلا چینش اینها در قرآن عجیبه. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله، یه پله میاد بالاتر، ان الله بالغ امره. بالغ از ماده بلوغ یعنی رساندن، خداوند رساننده این فرد، این متوکل مؤمن متقی که بر اساس الگو و رویه مقبول الهی عمل می کند، خداوند رساننده او به خواسته ها و مطلوبات اوست. خدا خود می رساند او را به مقصد. چه کسی می تونه انسان رو با تضمین و تأمین این گونه حمایت کند جز ذاتی که تمام خزائن خلقت از آن است، تمام گنجینه های وجود در کف اوست؟ کدام قدیر، کدام حکیم، کدام علیم؟ فرمود ان الله بالغ امره. ببخشید این تعبیر رو عرض می کنم، خیلی سفاحته، خیلی ساده لوحیست که انسان فکر و ذهن خودش رو، خیال خودش یا دیگران رو ترجیح بدهد بر دستور عمل ذات باری تعالی به گمان منفعت طلبی، ولی که تمام سود و منفعت رو، تمام بلوغ به امر را، تمام برون رفتن از مشکلات را، رسیدن به رزق رو حضرت علی اعلی در اینجا تضمین میکنه. اصلا تضامنی است، یه تضمین کامل اینجا دیدیم که شما عمل رو ضمانت کنید، من هم نتیجه را ضمانت میکنم، من هم سود شما رو ضمانت میکنم. فرمود ان الله بالغ امره. مرحله پنجم، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خیلی امور عالم رو بی حساب کتاب ندانید، بدانید خداوند برای هر امری حسابی و کتابی دارد. و ما تسقط من ورقتن، است هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به اذن و حساب و کتاب الهی. آب از آب تکان نمی خورد مگر در حکمت الهی جای اون و نقش اون دیده شده و مشخص و روشن است. خداوند برای هر کاری راهی قرار داده، برای هر امری مسیری قرار داده است. خواندیم تلک حدود الله، نخوندیم دیر نوبت قبل در قسمت اول سوره؟ اینها که داریم میگیم حدود و اندازه های الهی است. فرمود ان الله قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا عزیز من برای هر کاری راهی قرار داده است، برای هر امری تدبیری قرار داده است، هر کاری اصولی داره. این اصول رو از خدا باید بگیرید، این تقدیرات و اندازه ها رو، نه از ذهن و گمان و خیال خودتون، نه از گمان زنی و مشاوره کردن با زید و عمر. قد جعل الله لكل شيء، نه شما، نه مشکل شما، نه مسئله شما، برای جز اجزاء وجود و هر فعل و انفعالی در هستی، حضرت باری تعالی تدبیر پیشبینی شده ای دارد، حساب و کتاب معینی دارد. قدر را بارها گفتیم، قدر تقدیر یعنی چه؟ یعنی اندازه، یعنی هندسه، یعنی تمام وجود و همه اشیاء مهندسی شده از ناحیه ذات باری تعالی است. پس نگران چه هستید؟ شما بیاید خودتون رو تو این هندسه و محاسبات دقیق الهی قرار بدید. محاسبات الهی نتیجه آن معلوم و مشخص است. واقعا اصلا عرض می کنم نمیشه این آیات رو خوند شنید. بگذارید همون که در دل هست عرض کنم، اینا رو باید بلعید، این آیات رو، اینا رو انسان باید فرو کنه تو وجودش، اصلا فرو کنه تو قلبش، فرو کنه در جانش، اصلا جز این فکر نکنه، اصلا جز این آیات نبیند عزیزان، تا زندگی او تحت کفایت و حمایت و کفالت ذات قدسی سبحانی باشد و خداوند بالغ امر انسان باشد، انسان رو برساند به تمام خواسته ها که باید برسد، تا خداوند خود رازق آدمی باشد، تا خداوند خود مخرج آدمی باشد، انسان رو برون بکشد از هر مزیقه و گمانی که از هیچ کس جز ذات او برای انسان چاره‌ای بر نمی آید. خب من یه مروری بر مجموعه آیات داشتم، حالا بریم سراغ سخنان معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام و یه استفاده‌ای هم از ساحت قدسی روایات و کلمات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. به دنبال مباحث آیه شریفه انشاءالله ببریم و یه حظ وافری داشته باشیم. من چندین روایت رو میخونم که قسمت اول دوم و مجموعه این آیات شریفه ای که خوندیم این مراحل رو تو دل این روایات با هم بررسی میکنیم و استفاده میکنیم. اولا من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوا میکند خدا برای او، به تقوا عمل میکند خدا از مخرج برای او قرار میده، یعنی چاره. چاره مال کجاست؟ مال زمان مشکلات و گرفتاری هایی که میگید بیچاره شدم. به این بیان ساده عرض کنم، متقی هیچگاه بیچاره نیست و بیچاره نمیشود. یعنی راه بیچاره نشدن در نظام آفرینش تقواست. این حدیث رو یه مرتبه خدمت دوستان خواندم، به خودم جرأت میدم یک بار دیگه بخونم این حدیث را. الله اکبر، من اتق الله یتقا، من اتق الله یتقا، کسی که تقوای الهی دارد یتقا، یعنی حفظ می شود. کی حفظش می کند؟ کی تقواش می کند؟ نگاهش می دارد؟ خداوند. اون قسمتش که جرأت می خواد اینه، و من اطاع الله یطاع، و هر کسی که اطاعت خدا می کند اطاعت می شود. هر کسی مطیع خدا می شه مطاع می شه. هر کسی می پذیرد خواسته خدا را، بعد خواسته های او هم پذیرفته می شه. از ناحیه کی پذیرفته می شه؟ مردم رو ول کنید. هر کسی مطیع خدا شود خدا مطیع او می شود. من اطاع الله یطاع. وجود مبارک صادق محمد ابن مسلم دیگه اون نفر اول پهلوان میدان نقل می کند که فرمود ابا الله عز و جل الا ان یجعل ارزاق المؤمنین من حیف لا یحتسبون، قسمت دوم، و من یرزقه من حیف لا یحتسب. خداوند نسبت به انسان متقی و مؤمن جوری عمل می کند که روزی اون رو گهگاه از مسیری میرساند و به اون میرسد که تصورش رو نمی کنه. گمان نمی کنه تو این معامله این اتفاق میفتد. آه میفتد. ذهن و گمانش نیست اصلا چنین اتفاق مبارکی براش میفتد. میفتد. البته و من یتوکل علی الله، من همینطور میخوام گام به گام طبق آیه روایات رو بخونم. اشاره کردیم این تقوا، این طلب روزی و خواهش روزی همراه با توکل است. و لازمه این توکل چیست؟ تحرک است. هر کسی مدعی باشه متوکل بنشینه، این نفهمیده مفهوم توکل و توحید را. این باید حرکتش رو بکنه طبق دستور الهی. وجود مبارک امام صادق فرمودند که ما فعل عمر ابن مسلم، فرمودند عمر ابن مسلم چه می کند؟ یکی از اصحاب بود. قلت و جعلت و فتاک، من بهشون گفتم، علی ابن عبدالعزیز می گوید، گفتم به حضرت که اقبل اهل العباده، آقا عابد شده، زاهد شده و ترکت تجاره، مغازه‌شو بسته رفته کنجی در یه به اصطلاح صومعه نشین شده، از غار نشین شده، از دیر نشین شده. فقال ویحه، وای برو، اما علم ان تارکت طلب لا یستجاب له، نمیدونه اگر کسی دست از کار و کسب برداره خدا دعاشو مستجاب نمی کند؟ نمیداند اگر کسی دست از تلاش بردارد و بعد روزی بخواهد خدا به او روزی نمیدهد؟ دقت میفرمایید؟ ان قوما من اصحاب رسول الله لما نزلت لمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اغلق الابواب واقبل على العباده وقالوا قد كفينا. ادی از اصحاب پیامبر وقتی این آیه سوره طلاق نازل شد دیگه داسو عرض به خدمتون بیل و کناری گذاشتند و دست کشیدند و رفتن کنج خانه ها و مساجد نشستن، گفتن دیگه و میرزقه من حيث لا يحتسب، ما تقوا داریم خدا روزی میدهد. خبر به پیامبر رسید، فبلغ ذلک النبی، رسید خبر به پیامبر، ارسل الیهم، پیامبر فرستادن کسی رو به اینها، بهشون بگن و ما حملکم علی ما صنعتم، چرا این کارو کردید؟ فقالوا یا رسول الله تکفل لنا ربنا وبرزاقنا، دیگه خدای ما کفالت کرد از روزی ما را، فاقبلنا علی العباده، دیگه پس ما بریم چیکار کنیم؟ بریم بس بنشینیم در مسجد النبی. قال انه من فعل ذلك لم يستجب له، اگر کسی این کار رو بکنه هرگز دعا او مستجاب نمی شود. علیکم به طلب، برید چیکار کنید؟ طلب روزی کنید. اما خدا یرزق، خدا کاری می کند، شما یه ساعت کار می کنید دیگران ده ساعت کار. ببینید خیلی زیباست این جمله، وجود مبارک امام صادق فرمود یرزقه من حیث لا یحتسب. میدانید یعنی چه؟ کسی که تقوا کند خدا روزی میدهد او را به گونه ای که گمان نمی کند. ای یبارک له فیما آتا، برکت میده خداوند در اون چیزی که او به دست میارد. دیگران هم مثل او کار میکنند، تو همین اداره کار میکنند، با همین گروه پای حقوق میگیرند، همیشه به تعبیر کوچه بازاری مشهدی های خودمون میگن شیششون گروه، هشتشون، نوشون گروه، درشون چیزی میگن. اما اینها رو نگاه میکنید نه، عکس نوشون گروه دهشون نیست، دهشون گروه نوشونه. اما اینا میبینید نه، صاحب زندگی هستن، خونه هستن، ماشین هستن، دختر عروس میکنن، پسر داماد میکنن با همون حقوق. اما دیگران همپایه اینها مدام دنبال این وامند و این بانگند و این و اون و این، برای کوچکترین مسائل زندگیشون موندن، مفهومی به نام برکت تو زندگیشون نیست. اگر بخوایم برکت رو ملموس ذهنی بکنیم، میدونید برکت میشه چی؟ میشه پروداکتیویتی، یعنی بهره‌وری بالا و بیشتر، میشه برکت. یه کسی مینشیند، من باکی ندارم این رو بگم خدمت دوستان عزیز، چون به تمام سلول وجود لمس کردم خدمت عزیزان میگم، و چون بحث شخص نیست به عنوان شاهد قرآنی میخوام خدمتون تقدیم کنم. یکی مینشیند 5 ساعت، 10 ساعت، 100 ساعت ممکنه یک مقاله بنویسه. محمد علی انصاری به برکت قرآن و نورانیت قرآن و صرف جوانی در ساحت قرآن به 5 ساعت 100 ساعت رو انجام میده. یعنی برکتی که خدا به ذهن و سلولهای مغز و روح و جان میبخشد. اینو لمسش کردیم ما، چی بگیم دیگه؟ حالا اینو تو مسائل علمی برکت وجود داره، تو مسائل اجتماعی برکت وجود داره. بعضیا گمانشون اینه که آقا وقت بذارن بچه‌شون بگذارند و اونقدر درگیرن نمیرسیم، وقت نداریم. اما گاه شما یه 24 ساعت رو با همسرتون زندگیتون صرف میکنید، برای یه ماه اشباع میشن. یعنی خدا برکت میده، یعنی خدا برکت میده. اینو تو مسائل اقتصادی هم همینه، تو مسائل عبادی هم همینه. یه کسی میخواد نمیدانم 6 ساعت بکه یا الله بگه، یه کسی با 10 دقیقه راز و نیاز معنوی اونچنان به نشاط و به اوج میرسد که تا 1 هفته رو به راه. یعنی چی؟ یعنی برکت. و این مفهوم عظیمیه که نمیاد مگر به سبب تقوا. چشیدید؟ امیدوارم به عظمت قرآن خداوند این مفهوم برکت رو در تمام حوزه های زندگی بیشتر به ما بچشاند. فرمود امام صادق یرزق من حیف لا یحتسب ای یبارک له فی ما آتا، خداوند برکت میده در هر چه بهش داده است. این چه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیف لا یحتسب. و چقدر زیباست حالا ابزار این تقوا که انسان رو مشمول چنین میکند، گاه یه رفتارهایی است که از برکت تقوا برمیخیزد، گاه یک گفتارهایی است، یعنی چیزهایی است که انسان میگه اما بر اساس تقوا میگه، حالا لغلغه زبان. فرمود من از پیامبر است، من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا و من كل ضيق مخرجا. هر کسی که استغفار رو زیاد میگه، زیاد بگید عزیزان. البته نه استغفار باز همون ذکری که گاهی شوخی میکنیم، حالا بعضی هم گاهی خوششون نمیاد از این حرف ما، که بالاخره مطالب رو دارید گوش میکنید، تسبیحتون هم مرتب داره کار میکنه. این فایده نداره این استغفار، یا گوش نکنید یا تسبیح رو بذارید کنار. توجه دارید؟ یا ذکر بگید یا گوش کنید. یعنی یک کار، ای صد دله یک دله، دل یک دله کن. اون استغفار و ذکری که چیست؟ به تمام وجود است، به تمام حضور است، به تمام شعور است. استغفار زیاد بگید، در حداقل مقید باشید روزی 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه رو از سویدای جان بگید. بیشتر خواستید عدد داره، بیشتر بگید، اما حداقل 70 بار یا 100 بار. فرمود کسی که اکثار و بسیار استغفار می کند، خداوند تو هموم و غمها براش گشایش ایجاد می کند و از زیق و مزیقه بیرونش می کشد. یعنی این هم از آثار تقواست، تقوای زبانی و قولی. و من یه جمله دیگه بخونم از برکات این برون آمدن. اون چه داریم میگیم فقط بحث مادی نیست ها، که کسی که بر اصول الهی تقوا عمل میکند، خدا در زیق ها و زنگ های اقتصادی یا نه فراتر بگی دنیوی، نه، خدا برای او مزیقه در آخرت هم ایجاد نمیکند، در قیامت هم مشکل نداره. اون روز که مردمان لهله میزنند، اون روز که مردمان فریاد با اسفاشون برآمده است، اینها شادمان و سرخوشند. حتی تو مسائل فکری میخوام بگم عزیزان، الان گفتیم خدمت دوستان ناچارانه، حالا گفتیم شاید هم بعد پشیمان بشیم از این حرفی که زدیم، به دوستان بگیم پاک کنن این قسمت از سخن رو و مطلبی رو که گفتیم تو مباحث، اما بالاخره الان از زمان خارج شد و گفتیم خدمت دوستان عزیز. و من رسول خدا فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، آیه رو خوندن، فرمودن قال، میدونید این مخرج و برون آمدن چیست؟ من شبهات دنیا، از تمام امور و شبهه های دنیا خداوند انسان متقی رو بیرون می کشد. شبهات فکری، ذهنی، اجتماعی، سیاسی، خدا متقی رو بیرون می کشد. و من غمرات الموت، یکی دیگه از اون مخرج ها لحظه مرگ و جان دادن، همون لحظاتی که از اون تعبیر به چه میکنید؟ سکرات موت، جان دادن، جان دادن، دشواری های مرگ. خدا به برکت تقوا لحظه جان دادن رو به گونه ای میکند که میبینید این مؤمن یه لبخند میزنه، چشما برای همیشه بسته می شود. فرمود و من غمرات الموت، بس است، نه یه پله بیاد بالاتر از مشکلات و شبهات دنیا، غمرات موت و شدائد یوم القیامه، و خدا او رو برون میکشد از دشواری ها و شهادت عالم قیامت. هنوز روایات بسیار آمن به همین کفایت میکنم خدمت عزیزان که ادامه سخن رو بررسی کنیم و این لذت فوق‌العاده‌ای بود که از سخنان نورانی ذوات مقدسه محمد آل محمد پیرامون آیه شریف محضر مبارک عزیزان تقدیم شد. فرمود و لایی یعصن من المحیز من نسائکم انرتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و لایی لم یحزن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. در ادامه احکام طلاق فرمود ولایی، یعنی ولاتی، یعنی اون زنانی که چون بحث عده رو مطرح کردیم، عده همه زنها که گفته نشد، در شرایط عادی زنان هنگامی که طلاق میگیرند گفتیم بود عده داشته باشند و این امتیازات رو در عده دارن. عده چه بود توضیح داده شد. طلاق در طهر غیر مواقعه شکل می گیرد با کمال پوزش، یعنی ایام عادت ماهانه تمام میشه، دوران پاکی شروع میشه، ارتباط جنسی نیست، طلاق واقع میشه اینجا. خب میره، باید از این پاکی دو عادت ماهانه بگذرد، پا به طهر سوم که گذاشت عده تمام می شود. حالا این ممکنه 3 ماه باشه، 3 ماه 10 روز باشه، ممکنه کمتر باشه، بنابر زمان و ویژگی های خاصی که بانوان در عادات ماهانه خیش دارن، یکی کمتر میشه، یکی بیشتر میشه. درست این گفته شد در شرایط عادی. خب حالا همه زنها که عادت ماهانه ندارند، ولایی یعصن من المحیض من نسائکم، زنانی که مایوس از عادت ماهانه هستند، یعنی یأس. در یه شرایطی از سن به زنان میگین چی شدن؟ میگید یائسه شدن. این از ماده یأس میاد، یعنی دیگه یأس از باروری دارند، یعنی دیگه حمل نمیتونن داشته باشن. به همین خاطر به اون ایام میگید ایام یائسگی. اصلا به این علت میگیم دیگه، از ماده یأس میاد. زنانی که یأسن من المحیض، از عادات ماهانه دیگه مأیوسن، دیگه وجود ندارد، من نسائکم، از زنان شما، انرتبتم. گاهی قضیه روشن، سن 60 سالگی است، اون حکمش فرق میکنه، اما گاهی نه، یه زنی است که این لا تهیز فی سن من تهیز است، به تعبیر فقیهان و اصطلاحات خودشون، یعنی از جهت سنی این الان باروری داره، این خانم 45 سال سنشه، اما دیگه دچار چنین حالتی شده است. فرمود چنین زنانی که در سن و ایام عادتند اما عادتشون دچار اختلال شده، اینها اگر طلاق گرفتن چه حکمی دارن؟ فعدتهن ثلاثة اشهر، 3 ماه، رأسن 3 ماه، دیگه نمیگیم 1 عادت و 2 عادت و 3، نه 3 ماه، از طلاق 3 ماه در نظر بگیرید و سلام، برن ازدواج کنن، هر کار میخوان بکنن، 3 ماه. فرمود ولایی لم یحزن، و زنانی که عادت ماهانه نمیبینند و اولات، این مال قبلی بود، ولایی لم یحزن، پس بنابراین تکرار میکنم، زنی که در سن عادت ماهانه است، زنی که لا تهیز فی سن من تهیز، یعنی در سنی که هنوز عادت ماهانه ممکنه اما دچار اختلال میشه، اما دیگه به دلیل این که دیگه رسیده رو مرزی که دیگه ممکنه نباشه، اما هنوز سن جواب میده، اقتضا میکنه، یا زنی که نه، اساسا این حالت هم نداره اما عادت نمیشه، این دوتا، اینها 3 ماه رأسن بگیره. این ظاهر قرآن عزیزان و حکم ظاهر قرآنی است. از جهت فقهی تو این مسائل ما بحث داریم، من نمیخوام وارد مقوله فقهی آیه شریفه بشم، یعنی گفتیم ظاهر آیه رو، نمیخوام بحث استدلالیشو مطرح کنیم، فقه استدلالیشو، که بعد بگیم در ایام یائسگی قطعی زنان عادت ندارند، زنی که ازدواج میکند و پوزش میطلبم ارتباط جنسی نداره، یعنی غیر مدخوله هست، عادت نداره. اگر کودکی رو به عقد درآوردن قبل از سن بلوغ طلاق داده شد، طبعا عادت نداره. دیگه نمیخوام وارد استدلال شم که آیا ظاهرایه با آنچه فقها میگویند تناسبش چی میشه. این رو اجازه بفرمایید تو بحث‌های تفصیلی مدرسه ای فقهی است، دیگه مال بحث و کلاس ما و بحث تفسیر ما نیست اینجا. ظاهر همینه که خدمت عزیزان گفتم. شق بعدی، شق چهارم، زنان، زنانی هم که باردارند و طلاق میگیرند. خب اینجا چی میشه وظیفه؟ فرمود و اولات الاحمال، یعنی زنانی که صاحب احمالن. احمال جمع حمل، حمل یعنی چه؟ یعنی باری که در درون است. بچه که دیده نمیشه میشه حمل. اگر بار دیده شد، بار روی شتر بود، میشه حمل. اما اونی که دیده نمیشه میشه حمل. زنانی که به تعبیر شما حاملند، البته ما رسم اونی رو میگیم حامله، اما یه غلط دیگه میدونید، چون این صفت مؤنث که میگیم حامله مال جاییه که باید این رو بتونیم به مرد هم نسبت بدیم. شما مرد حامل دیدید که حالا زن حامله ببینید؟ بذار اصلا نیاز به تا نداره، مثل کلمه همین عادت ماهانه حائزه. غلطه این، اصلا تا نمیخواد. چرا؟ چون از اون طرف آقایان مبتلای به چنین موقعیتی نمیشن، مگر اینکه دشواری‌های اقتصادی خیلی بیاد بالا. ببخشید دیگه، این هم برای تنوع ذهنی دوستان عزیز. فرمود به دنبال اون و اولات الاحمال، از زنانی که بار دارند، عجلهن ان یضعن حملهن، و زنانی که بار دارند عده اینها وضع حمله، همین که فرزند به دنیا آمد تمام است، دیگه اینها عده دیگه ندارند. حالا تا زمان حمل یک ماه فاصله است یا شش ماه فاصله است یا هشت ماه فاصله، دیگه فرقی نمی کنه. فرمود و اولات الاحمال عجلهن ان یضعن حملهن، حالا باز هم به دلیل حساسیت مطلب، پیچیدگی های مسئله طلاق و عده و عدالت و ظلم و مسائلی که این قصه وجود دارد، باز مجدد و من یتق الله، هر کسی که تقوا پیشه کند، یجعل له من امره یسرا. چی عرض کردم خدمت عزیزان؟ ما گمان میکنیم که با تقوا دوچار چی میشیم؟ مشکل میشیم. میگید آقا انسان بی تقوا هر چی میخواد میخوره، هر جا میخواد میره، هر کار میخواد میکند، ول است، لاابالی است. لاابالی یعنی چی؟ ما این کلمه لاابالی رو حالا دیگه مقداری تنوع هم پیدا میکنه حرف ما، دیگه امروز شاید مصلحت صبح و هوای این صبحگاهی همین باشه که تبسمی بر لب دوستان بیاید روز بعد از بعثت نبی مکرم و دلهاتون شاد باد انشاءالله به شادی الهی. این عرض به خدمتون، لاابالی، با میگه عجب آدم لاابالی است، یعنی خیلی آدم مثلا نمیدانم بی تقوایی است فلان اینطور، اما جناب حق تعالی لاابالی است، منزه از قیاسات خیالی است، ولو شاعر خودش لاابالی است، اما شعرش درسته. فرمود که الخلق ایالی، حدیث قدسی است، ذات باری، الخلق ایالی، خلق خانواده و نانخور منند، الخلق ایالی و من بخل به مالی، الا ایالی و عذبه بناری ولا ابالی. خلق نانخور منن، هر کسی بخل کنه به مالی که من بهش دادم نسبت به نانخورهای من، یعنی نسبت به مردم، عذابش میکنم به عذابم، ولا ابالی یعنی باکی هم ندارم. لا ابالی یعنی بی باک، یعنی بدون نگرانی، عذابش میکنم و هیچ نگرانی هم از عذاب کردنش ندارم. جناب حق تعالی لاابالی است، منزه از قیاسات خیالی است. شاعر از این حدیث گرفته و این جمله رو گفته است. لاابالی یعنی باکی نیست، یعنی باکی نیست. ما احساس میکنیم کسی که تقوا نداره لاابالی است، یعنی باکش نیست هر کاری انجام بده. پس تقوا ممکنه دست و پای ما را محدود کنه، هر مجلسی نمیتونیم شرکت کنیم، هر چیز نمیتونیم بخوریم. میفهمد و من یتق الله، هر کسی که تقوا پیشه کند یجعل له من امره یسرا. بله ظاهر قضیه اینه، اما خداوند یه یسر، یسر یعنی چی؟ یعنی سهولت، یه سهولت و آسانی عجیبی در کار او قرار میده که خودش مبهوت و متحیر میماند. یجعل له من امره یسرا. ذلک امر الله، اینها که بهتون گفتیم امر خداست. انزله الیکم، خدا نازل کرده اینا رو، نکنه سر سوزنی شک کنید. باز مجدد کم سومی، و من یتق الله، به هر کسی که تقوای الهی پیشه کند یکفر عنه سیئاته. بابا چه خبر است اینجا؟ هر کسی که تقوای الهی پیشه کند خدا تکفیر میکند. تکفیر یعنی چی؟ یعنی پوشاندن. آفرین، یعنی خداوند میپوشاند سیئات و زشتی های گذشته او را. چه خبره تو تقوا که ما بیخبریم؟ خدا تو تقوا چی قرار داده است که ما کم نصیبیم؟ و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، نسبت به گذشته، نسبت به آینده چی؟ و یعظم له اجرا. یعظم از ماده چی میاد؟ عظمت. اعظم یعظم و اعظام، و خدا بزرگ می کند اجر او را. خدای عظیم به او اجر عظیم می دهد. و یعظم له اجرا، و خداوند با او چنین معامله شایسته‌ای می‌کند. در ادامه سوره مبارکه باز هم شمه‌هایی و گوشه‌هایی از احکام طلاق مطرح می‌شود که انشاءالله نوبت آینده پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت آیات بیناتت و به این ساعت و زمان صبح جمعه و به این جمعه پایانی رجب و این ماه خوش و این ماه عظیم، پروردگارا ما را هم مانند بندگان خوبت از نعمت تقوا برخوردار بگردان. توفیق تقوا رو و عمل به مزامین نورانی تقوا رو نصیب و بهره زندگی ما قرار بده. ثمراتی که به متقین فرمودی در این سوره مبارکه و آیات شریفه، و عظمت و رعفت و رحمتت ای خدای بزرگ، ما را از اون بی نصیب قرار مده.